الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در کلمات اعلام در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود، وجوهی رو برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح کردن که مبسوط هم متعرض آراء شدیم، هم رأی مرحوم شیخ رو، هم رأی مرحوم آخوند رو و هم رأی مرحوم نائینی رو و اخیراً هم رأی مرحوم شهید صدر رو. در اداد کلماتی که حضرات در خصوص جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرمودن، رأی مرحوم امام رحمت الله علیه هم قابل توجه، فرمایش ایشون رو ما تقریر بکنیم اولاً و بعد نسبتش رو با انظار بقیه اصولیین مطرح بکنیم و بعد ببینیم قابلیت اتخاذ مبنا بر این رأی هست یا نه. مرحوم امام یک اشکال فنی داره که ماهیت احکام ظاهری رو، یعنی در امارات شارع چه کار میکنه، مفاد امارات چیه، این رو باید بحث بکنیم و بعد ببینیم اونجاهایی که امارات وجود دارن احکام واقعی در چه حالتی قرار میگیرن، آیا فعلیت احکام واقعی محفوظه و ما با تحفظ بر اون فعلیت احکام واقعیه داریم احکام ظاهری رو، امارات، مفاد امارات رو جعل میکنیم، یا اینکه اون احکام واقعی از فعلیت میفته. حالا به بیانی که باید عرض بکنیم، اگر فعلیت داشته باشه، بیان اجمالی ایشون اینه، ما اگر واقع را فعلیتش رو محفوظ بدونیم، این توجیهاتی که در جمع بین احکام واقعی و ظاهری گفتید راه به جایی نمیبره. اگر فعلی من جمیع الجهات باشه، این توجیهات حلال اون مشکلات و محظوراتی که مطرح کرده بودن نخواهد بود. لذا ما باید بیایم رو فعلیت احکام واقعی یه تحلیلی ارائه بدیم که لااقل فعلی من جمیع الجهات نباشد، از یه جهت هم شده فعلیتش رو زیر سوال ببریم تا بتونیم اون وقت جمع بکنیم بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه. خب چطور میتونیم این هدف رو محقق بکنیم؟ چند نکته و ملاحظه در فرمایش ایشون هست که باید توجه بکنید. یک، ایشون میفرماین عدم اختصاص الاحکام الواقعیه بالعالم بها. ادله احکام واقعی رو که شما نگاه میکنید، فرض کنید که اقم الصلات، نمیتونه این وجوب الصلات که یه حکم واقعی است مختص عالمین به این حکم باشد. چرا؟ للزوم دور، به این بیان که علم به شیء متأخر از شیء هست، یعنی اول باید این کتاب اینجا باشه تا بعد من علم به این کتاب پیدا بکنم. تأخر علم عن الشیء، عن وجود الشیء به حسب الواقع. اگر خواستیم ما حکم را بیایم بگیم مخصوص به عالمه، حکمی باید باشد تا علم به حکم محقق بشود. متأخر از حکم رتبه تحقق علم است. حالا اگر آمدیم در خصوص این حکم علم را اخذ کردیم، مختص به عالمین کردیم، خب این دور می شود. ولذا ما نمی تونیم بگیم که احکام واقعیه مختص عالمین با اون هست. این کجای تحلیل رو درست می کنه؟ این که شما بگید اگر کسی علم به واقع نداشت در احکام ظاهریه، در احکام ظاهریه ما علم به واقع نداریم. اگر علم به واقع نداشتیم، آیا احکام واقعی در حق ما هست یا نیست؟ این بحث عدم اختصاص احکام واقعی بالعالم بها، میگه آقا شما چه علم داشته باشید چه نداشته باشید، احکام واقعی مختص عالمین که نیست که شما بگید اگر ما علم نداشتیم سقوط میکنه. اونجا اشتراک قاعده هست، اشتراک احکام هست بین العالم و الجاهل. میخواد این مبنا بگه که اگر شما هم جاهل به واقع بودید، در این حال احکام واقعی برای شما فعلیت دارد. حالا بحث تنجیز رو میگیم، یعنی اشتراک احکام بین العالم و الجاهل هست. نیاید بگید احکام واقعی نسبت به جاهل از بین میرود. حالا میخواییم ببینیم بین تنجیز یا دو مرحله فعلیت تفاوت یا تفاوت نیست، اینو خواهیم گفت. پس الان اون سنگ زیرین درست شد، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. خب اگر این درست شد، شما باید این شبهه رو پاسخ بدید که چطور حکم واقعی که فعلیت من قبل المولا، حالا این یک کلمه رو بگیم بعد امام روشن کن، فعلیت من قبل المولا دارد، این مولا در حق جاهلین به احکام واقعی بیاد ترخیص بده، بیاد احکام ظاهری رو جعل بکنه. آیا این تنافی نداره؟ اگر دو تا فعلیت باشه، یعنی هم فعلیت من قبل المولا رو بحث میکنیم، اگر فعلیت من قبل المولا برای احکام واقعی باشد، در این حال ترخیص هم در احکام ظاهری بدهد، این اون همه محظوراتی که اونجا گفتیم برای جمع بین احکام واقعی و ظاهری به وجود میاد. خب اینو چطوری باید حلش بکنیم؟ این یه راه بیشتر نداره. راهش اینه که ما بگیم احکام واقعی به هر حال در خصوص جاهلین و احکام واقعی گرفتاری گیری شده. حالا این گیرش رو باید توضیح بدیم که عرض بکنم که چیه. این نکته اول. نکته دومی که امام می‌فرماید حالا یه بحث دومی رو هم ما تحلیل بکنیم. ما در نکته اول ثابت کردیم که خطابات شرعیه مقید به حال علم نیست، کما اینکه شمول برای عالمین دارد، برای جاهلین به اون هم شمول داره. این نکته اولا. نکته دوم اینه، آیا این خطاباتی که مختص به عالم نیست، بعث نسبت به جاهل میتواند داشته باشد یا نمیتواند داشته باشد؟ پس اشتراک داره بین عالم و جاهل. چرا برای عالم بعث دارد و برای جاهل بعث ندارد؟ این یه نکته فنی است. کجای کار مشکل میخوره که نسبت به جاهل حکم واقعی بعث ایجاد نمیکنه؟ ایشون میفرماید این هم روشنه. العلم شرط عقلی للباعثیت و تحریک. حکم به وجود هل واقعی بعث ایجاد نمی کنه، اینو ما کرارن گفتیم، به وجود هل علمی است که بعث ایجاد می کند. توجه کردین؟ حالا در جاهل اتفاقی که می افته، وجود علمی حکم برای جاهل محقق نیست. جاهل که وجود علمی نداره حکم براش که، این جاهل به حکمه. در تکوینیات هم همینه، شما از وجود واقعی اسد که فرار نمی کنید، که از وجود علمیش فرار می کنید. لذا اگر اسد باشد علم نداشت باشید هیچ تحرکی نیست. اگر اسد نباشد به وجود واقعی ولی به وجود علمی باشه، شما فرض کنید بزغاله رو اسد تصور بکنید، باز هم فرار هست. پس تحرک از وجود علمی عرض بکنم احکام ایجاد می شود، انبعاث از وجود علمی است. در خصوص جاهل اون حکم واقعی وجود علمی ندارد، ولذا العلم شرط عقلی للباعثیت و تحریک. فلما کان، این عبارت امام در صفحه 200 این انوار الهدایه است. فلما، خوب گوش کنید، فلما کان انبعاث الجاهل غیر ممکنن. جاهل چطوری منبعث بشود از حکم واقعی؟ غیر ممکنن. فلا محاله تکون الاراده قاصرتن عن شمول الجاهلین. اراده مولا نسبت به جاهلین شمولش با اشکال مواجه می شود. بعثش به تعبیر مرحوم کمپانی، بعث حکم مولا نسبت به جاهلین با اختلال مواجه می شود. خب اختلال ایجاد می شود، چه نتیجه چه می شود؟ فتسیر الخطابات به نسبت الیهم، الیهم یعنی کی؟ جهال. فتسیر الخطابات به نسبت الیهم، خوب توجه کنید، احکاما انشائیه، برای جهال چون اراده نمیتواند بحث ایجاد بکند، انبعاث جاهل ممکن نیست، این میشود احکام انشائیه. ای آقا شما علم را مگر در فعلیت حکم دخیل دونستید؟ ما که مراتب و حکم رو بحث میکردیم، گفتیم حکم در مرحله اقتضا هست، در مرحله انشاء هست، در مرحله فعلیت هست، حکم تمام میشود. یه مرحله مرحله تنجز، علم در مرحله تنجز عرض بکنم دخیل هست. اگر علم به حکم نداشتید، تنجز و حکم زیر سوال میره، نه فعلیت و حکم. شما الان میفرمایید فتسیر الخطابات به نسبت الیهم، نسبت به جهال خطاب احکاما انشائی، یا این احکام انشائی میشود. این آیا زیر پا گذاشتن اون مراتب الحکمی که بحث میکردیم نیست؟ ایشون لذا این عبارت رو میفرماید که این انشائی که ما میگیم برای شما یه وقت ایجاد اشکال نکنه که ما برگشتیم به اون مرحله قبل و علم را دخیل در مراحل حکم دونستیم که این نیست. میگه ان و این شئت قلته ان لفعلیت تکلیف مرتبتین، ما دو مرتبه برای فعلیت تکلیف داشت باشیم. ایشون اینجا فعلیت رو دو بخش میکنه. بیان امامو خوب دقت کنید، یک فعلیت قبل العلم اسمشو میذاره فعلیت من قبل المولا، یه فعلیت من قبل العبد که اسمشو بذاریم تنجز. فعلیت من قبل المولا، خوب گوش کنید، من قبل المولا در مرحله اقتضا حکم قرار دارد، این من قبل المولا هنوز فعلی نشده، در مرحله انشاء و جعل قرار میگیره، هنوز از ناحیه مولا فعلی نشده. وقتی که فعلی شد از قبل مولا تام میشود، فعلی من قبل المولا تمام میشود، پس این میشود الفعلیت التی هی قبل العلم و هی به معنا تمامیت الجهات التي من قبل المولا. پس نقصان و حکم کجاست؟ انما النقصان في الجهات التي من قبل المكلف. خب و این مرحله اول. مرحله دوم فعلیت چیه؟ چون فرمود دو مرتبه داره فعلیت، مرتبه دوم چیه؟ الفعلیت التي هی بعد العلم و بعد رفع سائر الموانع التي تكون من قبل العبد. یه فعلیت من قبل العبد هم داریم. خب این دو تا بخش رو در فعلیت ما به شما گفتیم. حالا میفرمان اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات سهل لك سبیل الجمع بین الاحکام الواقعیه و الظاهریه. چطوری جمع میکنیم؟ بیایم بگیم آقا جان، ما در جاهایی که امارات رو داریم و طرق رو داریم، یعنی در موارد احکام ظاهریه، بیایم بگیم احکام واقع فعلیت من قبل المولا دارد ولی فعلیت در ناحیه عبد من جمیع الجهات نداره. این که امام بالا گفت تسیر الخطابات انشائیه، انشائی به معنی اینه که فعلیت من قبل مولاش تامه ولی به نسبت عبد به مرحله فعلیت من قبل العبد در نیومده. خب اگر این حرف رو زدیم چه اشکالی ایجاد میکنه؟ بیایم بگیم که عبارتشون اینه که تمام این احکام ظاهریه فعلیتون به معناها الذی قبل تعلق العلم به، ولا اشکال فی ان البعث و الزجر الفعلیین غیر محققین فی موارد الجهل بها لامتناع البعث و تحریک الفعلیین به نسبت للغاسرین. فتکالیف به حقائق هل انشائی و الفعلی التي من قبل المولا تعم جميع المکلفین. اون فعلیت من قبل المولا اون برای همه هست، اشتراک مال اون فعلیت من قبل المولاست. ولا تكون مختصتا به طائفت دون طائفت. اما اگر فعلیت من قبل العبد رو نگاه بکنیم، جاهل عرض بکنم، کسی که جاهل نسبت به حکمی هست، نسبت به حکم واقعی، این فعلیت من قبل العبد نداره. بعد ایشون میفرماید اگر این حرف رو نپذیرید، هیچ راه دیگری برای جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری پیدا نمی کنی. یعنی اگر حکم واقعی را حفظ کنید در حق جاهل، توجیهاتی که حضرات فرمودن دردی رو دوا نمی کنه. شما بخواید بگید آقا ماهیت احکام، کما اینکه آخوند فرمود یا نائینی یا دیگران، ماهیت احکام عرض بکنم که ظاهریه، خوب گوش کنید، اشکال ما حجیته، جعل حجیته. سوال ما از در اینجا فرقی عرض کردیم بین رأی مرحوم آخوند و مرحوم نائینی نیست، اون جعل حجیت کرده، این جعل طریقیت کرده، از این جهت فرقی نیست. سوال فنی ما اینه، در این جور جاهایی که جعل حجیت میکند برای امارات جناب آخوند، آیا اون حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات هست یا نیست؟ اگر فعلی من جمیع الجهات باشد، این جعل حجیت، جعل طریقیت، هر چی که اسمشو میخواید بذارید، اون تهافته رو داره. احکام واقعی فعلیه برای این آقای جاهل که اماره داره، مفاد امارات هم براش عرض بکنم فعلی میشود. حالا شما میخواید مفاد اماره رو هر چی اسمشو بذاری بذارید، حجیت بذارید، طریقیه، هر چی میخواید بذارید، اگر دوتا مرحله برای این آقای جاهل فعلیت داشت، اون محظوراتی که مطرح کردیم هست و حل نشده. این یه راه داره، راهش اینه که فعلیت واقع را، فعلیت حکم واقعی رو ما یه جوری زیر سوال ببریم. حالا ایشون بیانشون اینه، فعلیت من قبل المولا تمام است، فعلیت من قبل العبد تمام نیست. یعنی پس من قبل العبد احکام واقع، احکام ظاهریه که مفاد امارات، فعلیت من قبل العبد داره، فعلیت من قبل العبد نداره. خب یکی رو از فعلیت انداختیم، من قبل العبد در حوزه عبد که داریم تحلیل میکنیم، یکی از فعلیت انداختیم. وقتی یکی از فعلیت افتاد، اون مشکلات مرتفع میشه. پس دقت کردید این که عرض کردم رأی امام مقابل اون طیف و جریان قرار میگیره اینه. ایشون میفرماین شما تفنن در عبارت دارید، چه جعل طریقیت بکنید، جعل طریقیت علمیه، چه جعل حجیت بکنید و اینها، به هر حال این فعلیت رو باید یه جوری حلش بکنید. خب این فرمایش امامه که من اصل مدعا رو و فرمایش ایشون رو خدمت شما عرض کردم. فالجمع، حالا دو تا عبارت دیگه هم دقت کنید تا این حرف عرض بکنم که تثبیت بشه. یه فرمایش امام داره خیلی مفصل رفته به نقد مرحوم نائینی، با اینکه دعب انوار الهدایه اینه که تعلیقه هست و مختصر هم معمولا بحثاشو داره، اینجا چند صفحه بحث مرحوم نائینی رو نقد کرد. دو تا مطلب و دو تا پاراگراف رو دقت بکنید تا این دو تا پاراگراف تثبیت بکنه فرمایش امام رو. در صفحه 208 این عرض بکنم کتاب انوار الهدایه، عبارت رو من کمی آرام میخونم، دقت بکنید. بعد اللتیا و اللتی، این به لحاظ لغت هم لتیا هست، با اینکه تصغیره، چون الف اومده نیاز آخرش الف اومده دیگه نیاز به مضموم کردن نداره. بعد اللتیانی، بعد اللتیا و اللتی، عرض بکنم که مرحوم بعد اللتیا و اللتی ناظر به فرمایش مرحوم نائینیه، یه منازعه جدیه کرده با مرحوم نائینی که این جهل طریقیت ها یا امکان دارد یا امکان ندارد. میگه این فرمایشات شما حسم ماده اشکال نمی کنه، اساس اشکال رو مرتفع نمی کنه. حسم مادت الاشکال به اینه. ببینید چرا حسم نمی کند این عبارت و عنایت، فان الاحکام الواقعیه اذا کانت باقیتن علا فعلیتها. اگر ما احکام واقعی رو فعلیتش رو زیر سوال نبریم، که حالا خواهیم گفت آیا این مدلی که امام مطرح می کند فعلیت رو زیر سوال می بره یا باید یه مدل دیگه بیاریم. کانت اذا کانت باقیتن علا فعلیتها و باعثیتها و زاجریتها، اینا همه همون فعلیته. فعلیت یعنی زاجریت داشته باشد، بحث داشته باشد. اگر این باشه لا یمکن جعل الامارت المعدی الى خلافها به ضروره، دیگه شما نمیتونید امارات را برای عرض بکنم جایی که این احکام واقعی فعلی هستن جعل بکنم، به هر توجیهی که بخواید در مفاد امارات برید جلو. فان جعل الحجیه والوسطیه، فرمایش شما اینه، میفرمایید وسطیت تتمیم وسطیت فی الاثبات، یعنی همون متمم جد، فی الامارات المعدیه الى مناقضات الاحکام الشرعیه. آقا جان حکم صلات جمعه وجوب بود، اماره گفت حرام است، شما نائینی میفرمایید جعل وسطیت فی الاثبات میکند، طریقیت میکند، یعنی معدای اماره شد نماز جمعه حرام. نماز جمعه فی الواقع وجوب است و اونم بر فعلیتش و باعثیتش و زاجریتش هم هست. شما با این نظریت چطور میخواید تعارض بین احکام واقعی و ظاهری رو حل بکنی؟ چطوری میخواید بینشون جمع بکنی؟ مفاد اماره جعل حجیت کردید، حرمت رو آوردید میدون. خب اگر وجوب فعلیت دارد با این حرمت و مفاد امارات، این مزاده رو چطوری حلش میکنید؟ اگر ما آمدیم جعل کردیم، فان جعل الحجیه فی الامارات یلازم الترخیص الفعلی للعمل علی طبقها. اماره گفت آقا واجب نیست، مباهه، فرض کنید در یه جای دیگه حالا صلات نه، و هو محال مع فعلیتها، این ترخیص با اون فعلیت واقع استحاله جمع داره. شما با پس جناب نائینی شما با نظریتون استحالت الجمع رو از بین نبردید، حلش نکردید. همین اشکال عرض کردم بر مرحوم، عرض بکنم که آخوند وارده و حتی به بیان شافیتر و وافیتر به آخوند وارده که ایشون جعل حجیت کرده بود. و بالجمله لا یعقل جعل الامارة المؤدية الى خلاف الاحكام الواقعية به ای عنوان کان. اگر واقع فعلیت داشته باشد شما نمیتونید جعل اماره بکنید. فما بقائها على تلك المرتبه من الفعلیه لا يمكن جعل احكام مزاده لها، كذلك لا يمكن جعل حجه او امارتن او عذرن. اینا هر کدوم یه مبناست که مفاد امارات عذریت، حجیت، اماریت چی هست، عرض بکنم و امثال ذالک. خب این بیان مرحوم امام رحمت الله علیه. خب چند تا بحث اینجا باید تحلیل بشه. یک، آیا خلاف اصطلاحی که شما هم پذیرفتید، آقایون هم پذیرفتند که فعلیت در حکم یعنی فعلیت من قبل المولا، ما تا حالا این رو بحث میکردیم، فعلیت من قبل العبد فرقش با مرحله تنجیز چیه؟ این یک سوال. فعلیت من قبل العبد فرقش با مرحله تنجیز چیه که شما میگید علم در فعلیت من قبل العبد دخیل است نه در فعلیت من قبل المولا؟ سوال دوم، آیا لازمه بیایم این حرف رو بگیم که بعد بگیم که بعد بیایم اینطوری مطرح بکنیم که عبارتش رو براتون خوندم که اگر تکالیف و عناوین تعلق بگیرد فلا محال تکون الارادت و قاصرتن ان شمول الجاهلین. خوب گوش کنید. فتسیر الخطابات به نسبت الیهم احکاما انشائیه. بگیم احکام در حق جاهلین فعلیت ندارد، انشائی بشود. حالا اگر ما می اومدیم بر اساس خطابات قانونی بحث رو جلو می بردیم، چون تمام اشکال می دونید کجاست؟ در اینه که در حق جاهل حکم نمی تواند بحث ایجاد بکند، زجر ایجاد بکند، چون جاهل رو چطور بحث و زجر ایجاد بکنیم؟ خب اگر نمی تواند باعثیت و تحریک داشته باشد، آیا قاصرتون ان شمولهی للجاهلین؟ یا نه، نسبت به جاهلین هم میتونه شمول داشته باشه. اگر آمدیم گفتیم احکام به نحو قضایای، یعنی خطابات قانونیه هست، خطابات قانونیه مقابل عرض بکنم که خطابات غیر قانونی قرار میگیره، نه شخصی، چون ما گاهی اوقات خطابمون شخصیه، گاهی اوقات خطابمون کلیه ولی قانونی نیست. خب اینو توجه کنید، خطاب قانونی با خطاب کلی تفاوتی داره. بحث انحلال و عدم انحلاله. در خطاب کلی انحلال است، در خطابات قانونیه. اینو خوب توجه کنید، رو رأی امام شاید کمتر گفته باشن. در خطابات قانونیه عدم انحلاله. خطاب شخصی، اینه من میگم آقا جانبو رو یه لیوان آب بیار، این میشه خطاب شخصی. خطاب کلی مثلا میگیم یا ایها المؤمنون، یا ایها الطلبه ها، مثلا طلاب این کار رو بکنید. در اینجا مشهور میگه انحلال پیدا میکند به تعداد افراد، خطاب منحل میشود. گویا من به شما گفتم آب بیار، بهشون گفتم آب بیار، به شما گفتم آب بیار، حالا با یه خطاب عمومی گفتیم آب بیارید، این میشود انحلال. خطاب، پس خطابات عمومی انحلال پیدا میکند. یه خطاب داریم به نام خطاب قانونی. خطاب قانونی که امام مطرح کرده خطابات قانونی، میگه انحلال نداره، ثمرات متعددی داره که حالا خواهیم گفت. یکیش اینه. اگر آمدیم گفتیم خطاب انحلال دارد، فرض کنیم ما گفتیم ای آقایانی که در حوزه در مدرسه هستید این کار رو انجام بدید، یا ایها المؤمنون اقیموا الصلاة، اگر گفتیم انحلال داره نسبت به عاجز جاهل اینا دیگه، اون حکم منحله نسبت به اونها انحلال پیدا نمی کنه، شامل اونها نمیشه. قاصرتون عبارتی می شود ان شمول الجاهلین، نسبت به جاهل دیگه بفرمایید انحلال نمی شود. پس یه حکم عمومی انحلالی نسبت به جاهل، نسبت به عاجز هم همینه، عاجز که نمیتونید خطابش بکنید. شما چطور به جاهل و عاجز نمیتونستید بگید برو آب بیار؟ در این بحث انحلالی هم نمیتونه نسبت به اینا منحل بشه. دقت کردید تفاوتش اینجاست در شمولش. ولی اگر گفتیم احکام قانونی، احکام قانونی انحلال نداره، یعنی شمول داره نسبت به همه، ولی جاهل عذر دارد. خیلی فرق کرد، جاهل عذر داره، عاجز عذر داره. فرق داره بینی که بگیم عذر دارد یا بگیم از دایره شمول خارج میشود. یه نکته مهمی است که امروز میخوام بگم، توجه بکنید. یه اشکال فنی به امام وارد کردن برخی از حضرات و معاصرین، و اون اینه که شما میاد میگید ما خطابات قانونی داریم، درست. الان مجلس شورای اسلامی که قانونی رو وضع میکنه به نحو خطابات قانونیه دیگه، جاهل و عاجز و فلان رو که کاری نداره، نسبت به همه شمول داره. حالا اگر کسی عاجز بود اینو عذر براش قائلن، جاهل بود اگر جهلش جهل مقبولی بود براش عذر قائلن. دایره شمول احکام و خطابات قانونی منسلم نمیشود، محدود نمیشود. یه اشکالی برخی از معاصرین مطرح کردن که جناب امام درست میفرمایید، ولی سوال اینه که آیا فضای تشریع زمان صدور قرآن و عرض بکنم روایت نبوی، آیا خطابات قانونی در فضای صدور بوده یا نبوده؟ گفتن آقا مثلا فرض کنید در بابل، بابل همین حله‌ای که شما به مکتب حله میشناسید بوده، اون موقع قانون حمورابی 3000 قبل، 3000 قبل مثلا فرض کنید 3000 سال قبل بوده، اینا با خطابات قانونی آشنا بودن، ولی نظام و فضای تشریع نظام عبد و مولا بوده، نظام تقنین نبوده که خطابات قانونی بیاد. نظام عبد و مولا یعنی این انحلاله. چه فرقی میکنه؟ عبد مثال زدن، گفتن چه فرق میکنه مولا یه عبد داشته باشه بگه درو کنید این مزرعه رو، یا 100 تا عبد داشته باشه به نفع اون میگه درو کنید؟ خب اونم انحلال پیدا میکنه، میگه این عبد درو کن، این عبد درو کن، این عبد درو کن. فضای صدور، فضای تحقق خطابات قانونیه نبوده. شما که میخواید خطابات قانونیه رو ببرید با این مبنای این نظریه خطابات صادر از شارع رو تحلیل بکنید، به تعبیری در فضای صدور این گفتمان حاکم نبوده. این رو چطور حلش میکنید؟ این پاسخش به اینه. حالا اجمالاً دیگه ما نمیتونیم تو تحلیلش وارد بشیم. پاسخش به اینه که بگیم در همین نظام هم خطابات قانونی بوده، همش نظام عبد و مولا نبوده. مثلا بعضی ها گفتن خطاباتی که در حوزه تشریع جنایی بوده، تو حدود بوده، تو اینا، این همه به نحو همین خطابات قانونی بوده، نظام عبد و مولایی نبوده. نکته دوم اینه که آیا تحلیل نحوه خطاب فرع بر اینه که در زمان صدور برای مخاطبین قابلیت فهم داشته باشه یا نه؟ احتمال داره بگید مخاطبین تلقیشون به خاطر تنفس در اون زیست بوم خطابات قانونی نبوده. حالا این اشکال داره شورا شارع بر مبنای خطابات قانونی خطابهای خودش رو ابلاغ بکنه یا با این اشکال مواجه نمیشه؟ این بحث دومی که میشه برای این اشکالی که به خطابات قانونی امام گفتن مطرح کرد. خب برگردیم سراغ اصل بحث، جلسه بعد انشالله جلو ببریم. اگر آمدیم گفتیم خطابات شرعیه خطابات قانونیه هست که نه اختصاص به عالمین داره، نه اختصاص به جاهلین داره، نه غیر شامل نسبت به جاهلین، اگر گفتیم خطابات قانونی نسبت به همه شمول دارد، حالا شما اینجا احکام ظاهریه رو چطور تحلیلش میکنی؟ والحمد لله رب العالمین.